صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
درود و خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره به بررسی نامزدهای اعلام شده دوره 94 اهدای جوایز اسکار می‌پردازم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
روز سه‌شنبه نامزدهای 94 دوره اهدای جوایز اسکار معرفی شدند و برخلاف پیش‌بینی‌ها نام فیلم قهرمان جزو نامزدهای بخش بهترین فیلم بین‌المللی اعلام نشد. در هفته‌های اخیر رسانه‌های معتبری چون ورایتی و هالیوود ریپورتر از این فیلم اصغر فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی رشته بهترین فیلم بین‌المللی نام می‌بردند. 4 نامزد دیگر این بخش شامل فیلم‌های ماشینم را بران از ژاپن، بدترین آدم دنیا از نروژ، فرار از دانمارک و دست خدا از ایتالیا مطابق پیشبینی‌ها انتخاب شدند و جای فیلم قهرمان در این پیشبینی‌ها را فیلم بوتانی لونانا یک گاومیش در کلاس گرفت که در مقایسه با فیلم‌های دیگر موفقیت‌های بین‌المللی کمتری دارد. با علی مصلح، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سینمایی، پیرامون نامزدهای این دوره جوایز اسکار گفتگو کردم. او نبود نام فیلم قهرمان را غافلگیری بزرگی می‌داند.
فکر می‌کنم که خیلی غافلگیری بزرگیه تو این رشته. حتی غیبت فیلمی مثل کوپه شماره 6 که نماینده فنلاند بود به اندازه غیبت قهرمان احتمالاً تعجب برانگیز نیست. من فکر می‌کنم شاید 2-3 نکته وجود داره. یکی مسئله اضافه شدن اعضا به آکادمی اسکار که یه مقدار از کشورهای مختلف با ملیت‌های مختلف، نژادهای مختلف یه سری اعضای جدید توی این 2-3 سال اخیر اضافه شدن و شاید این یکی از دلایلی بوده که مثلا همین فیلم قهرمان و فیلم کوپه شماره 6 غیبت کنن و در عوض مثلا یک فیلمی از بوتان کاندیدا بشه که به نظرم مثلا هیچ کس حساب نمی‌کرد روش، یه فیلم ناشناسی، یه فیلم لونانا. یکی این بحث. دوم من برداشتم همون موقع فکر می‌کردم که فیلم فرهادی حتی در قیاس با فیلم‌های گذشته‌اش زنها درش نقش خیلی پررنگی ندارن و حتی میشه گفت نقششون یه مقدار منفیه به لحاظ اخلاقی حداقل توی این فیلم، توی داستانش. ولی اون چیزی که احتمالاً برای جریان‌های موجود توی فستیوال‌های سینمایی و اسکار و حالا اخیراً گلدن گلوب پررنگه اینه که معمولاً باید زنها نقش پررنگی داشته باشن یا نژادها و ملیت‌ها حضور خاص و قهرمانانه داشته باشن و این دو نکته رو خب فیلم فرهادی نداشت دیگه.
تو داری اشاره میکنی به اینکه رویکرد سالهای اخیر جوایز مهم سینمایی دنیا ناشی از تغییر خواسته های اجتماعی به نوعی در توجه به حقوق اقلیت ها یا مسائل زنان ممکنه تأثیر گذاشته باشه بر سلیقه رای دهندگان آکادمی. اما اگر بخوایم این موضوعی که تو میگی رو بپذیریم، کنارش همونطور که اشاره کردی فیلمی مثل کوپه شماره 6 رو داشتیم که اون اصلا شخصیت محوریش به یک زنی هست، خیلی هم به نسبت میتونه مدرن باشه، ولی میبینیم که به اون هم توجه نشده. کنارش فیلم من مردت هستم از آلمان هست که اون هم نامزد نشده، ولی عوضش این فیلم بوتان بالا اومده. از این منظر واقعا الان در شرایط فعلی تحلیل این که چه اتفاقی در میان رای دهندگان آکادمی افتاده سخته و میتونیم هم حدس بزنیم چون هیچ وقت تعداد رأی‌ها هم اعلام نمیشه، ما نهایتاً به یک جمع‌بندی دقیقی نخواهیم رسید. تازه کنارش اینو داریم که رئیس آکادمی اسکار چند روز پیش اعلام کرد که شاهد بیشترین تعداد رأی‌گیری اعضا بودیم.
حالا یه اتفاق دیگه هم که غافلگیریه اینه که پخش کننده قهرمان تو آمریکا به هر حال آمازونه که یک کمپانی خیلی بزرگه، خیلی روش کار کرد. حتی اعلام شد همین چند روز پیش که پر بیننده ترین فیلم غیر انگلیسی آمازون شده و کمپین قاعدتا خوبی هم داشته روی فیلم. یکی از امیدهای اصلی آمازون برای نامزدی اسکار این بوده. نمیدونم چه اتفاقی افتاده برای رای دهندگان.
نکته جالب هم درباره آمازون اینه که در واقع این رقابت پخش کنندگان تو بخش بهترین فیلم بین‌المللی خیلی پررنگ بود دیگه و آمازون به نوعی شاید تو این بخش رقابت رو باخت به رقبای قدرتمندش. اما کنارش مثلا تو بخشای دیگر کاردو بودن که نیکول کیدمن هم بازی کرده، اون هم پخش کنندش آمازون بود، اونجا تونست در حد نامزدی در رشته بهترین بازیگر زن و چند رشته دیگه نامزد بشه.
دقیقاً من فکر می‌کنم این دوتا فیلم مهمترین فیلم‌هایی بودن که آمازون امسال داشت. حالا اون فیلم ریکاردو بودن که همونطور که گفتید در رشته بازیگری زن بود، مرد هم نامزد شده، در چند رشته دیگه شده، حتی ممکنه جایزه بهترین بازیگر زن رو ببره. ولی کاندیدای دوم آمازون توی رقابت اسکار قهرمان بود که خب نیست دیگه و عجیبه، واقعاً عجیبه. یعنی این که تو به جمع 5 تا راه پیدا نمیکنه عجیبه، هرچند که من فکر میکنم اگر راه پیدا میکرد دو سه تا رقیب خیلی گردن کلوف داره که هر کدوم در 4-3 و 2 رشته کاندید شدن، یعنی ماشینم را بران، بدترین فرد جهان و همین فیلم فلی که انیمیشن مستنده، در واقع احتمالا برنده از بین این سه تا انتخاب میشه و شانس برنده شدن نداشت، ولی غیبتش در جمع نامزدها به نظرم خیلی عجیبه.
بریم برسیم به بخشای دیگه. یکی خود موفقیت ماشینم را بران تو بخشای دیگه به نوعی نشون میده توجه به سینمای آسیای شرق همچنان در اسکار ادامه داره بعد از موفقیت چشمگیر انگل، حالا با نامزدی 4 رشته‌ای ماشینم را بران. شاید بتونیم به این تحلیل برسونی ما رو که در واقع رای دهندگان آکادمی اگر قرار باشه نامزدهای غیر انگلیسی زبان رو بیشتر مورد توجه قرار بدن، فعلا تا اطلاع ثانوی سهم در واقع آسیای شرق بیشتره که میبینیم داره تو دوره‌های متوالی تکرارش میشه و هیچ بعید نیستش که ماشینم را بران حتی ممکن باشه که بیشتر از یه اسکار بگیره. الان تو رشته‌های خیلی مهمی هم مثل کارگردانی فیلم یا فیلمنامه اقتباسی بتونه به جایزه برسه.
دقیقاً همینجوریه. من فکر میکنم که به خصوص کاندیداتوریش در رشته بهترین کارگردانی خیلی عجیبه و چشمگیره. حالا چون تعداد کاندیدای رشته بهترین فیلم 10 تاست، حضورش قابل پیش بینی بود، ولی اینکه در رشته بهترین کارگردانی در کنار اسامی مثل جین کمپیون و پل تامس اندرسون و استیون اسپیلبرگ و کنت برانا قرار بگیره، این واقعا یه موفقیت خیلی بزرگه، یادآور موفقیت فیلم انگله که در نهایت جوایز بهترین کارگردانی و بهترین فیلم رو هم برد. بعید نیست این اتفاق تکرار بشه. درباره آسیای شرق فکر میکنم علاوه بر اون رویکردی که تو سالهای اخیر فستیوالهای اروپایی دارن، درباره اسکار اون کامیونیتی آسیای شرقی در آمریکا که به هر حال از خاورمیانه‌ای‌ها قوی تره و اعضای جدیدی که به آکادمی اضافه شدن احتمالا نقش داره، به هر حال در رشته کارگردانی قرار گرفتن این فیلم خیلی محتمل نبود. درباره فیلمنامه‌اش صحبت میشد بیشتر که حالا دو تا نامزد بیشتر، یعنی کارگردانی و فیلم هم اضافه شده و بعید نیست مثل سالی که انگل جوایز رو برد اینجا هم یه سورپرایزی باشه، یعنی بیشتر از یک اسکار ببره.
الان فاتح نامزدی دست کم تا اینجا فیلم قدرت سگ خانم جین کمپیون هست. یه مقدار درباره این فیلم صحبت کنیم. حتی برخی نظرها اینه که این یک جور شبه وسترن مدرن این فیلم و الان انگار آکادمی اسکار به این روایت‌ها و زبان‌های تازه سینمایی متأثر از جشنواره‌های نخبه‌گرای اروپایی انگار داره بیشتر توجه میکنه، یعنی در واقع روح اون جشنواره‌ها داره اسکار رو دوره به دوره بیشتر تحت تأثیر قرار میده، برخلاف اینکه به نظر میرسه یک رویکرد کلاسیک تری رو اسکار همیشه دنبال میکرده.
ببین چند روز پیش یه آماری در اومد که ژانر وستر در طول مثلا 100 سال گذشته بیشترین میزان افت مخاطب رو داشته. بعد حالا ما با یه فیلم وسترن طرفیم که کارگردانش یک زنه و غیر آمریکاییه و بعد اصلا خود فیلم هم وسترن متفاوتیه، یعنی اصلا از اون مدل روایت، قهرمان پردازی و این چیزا پیروی نمی‌کنه، ریتم خیلی آرومی داره. فیلمی هم نیست که دقیقاً همونطور که گفتی خیلی روشنفکرانه است، بیشتر به سنت روشنفکری اروپا نزدیکه. ولی من فکر می‌کنم امسال این رویکرد وجود داره. نگاه کنیم بعد از قدرت سگ فیلم دون یا تو ایران ترجمه شده تلماسه، این به عنوان یک ساینس فیکشن 10 رشته بعد از قدرت سگ بیشتر میزان نامزدی رو داره، در حالی که اسکار مشهور به نادیده گرفتن فیلم‌های علمی تخیلی، ولی این فیلم هم یک حال و هوای فلسفی داره دیگه، یه باز ریتم خیلی آرومی داره. یا بلفاست رو حتی ببینیم، یه فیلم سیاه و سفیده که سومینه از نظر تعداد نامزدی، به اندازه یه فیلم اسپیلبرگ نامزدی آورده. مثلا شاید یک دهه پیش اصلاً چنین رویکردی درباره اسکار قابل پیش بینی نبود.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.